اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 14 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در بررسی جایگاه دانش به ویژه دانش پزشکی در دوره ساسانیان، به علاقمندترین شاه این سلسله خسرو انوشیروان و دانشگاه بزرگ گندی شاپور رسیدیم و مقدمه ای در این باره گفتیم و شنیدید. یکی از رویدادهای جالب علمی در این دوره پناهنده شدن 7 از دانشمندان مشهور یونانی به ایران بوده است و اکنون ادامه بحث. این 7 در ایران مورد احترام بودند و وقتی انوشیروان با امپراتور روم ترک مخاصمه کرد، عهدنامه ای نوشت که در آن آزادی این حکیمان در بازگشت به شهرهای خود تضمین شده بود. انوشیروان شخصاً با بعضی از این حکیمان، خاصه پریسکیانوس، مباحثاتی داشت و پرسش‌هایی از او کرد و پریسکیانوس کتابی در پاسخ پرسش‌های او ترتیب داد که ترجمه ناقصی از آن به لاتین در دست است. در بیمارستان گندی شاپور عده‌ای از پزشکان هندی می‌زیستند که به آموختن اصول طب هندی اشتغال داشتند و چند کتاب از آثار پزشکی هند به پهلوی ترجمه شده بود که بعداً به عربی درآمد. این مدرسه، بیمارستان و شهرت رئیسان آن تا مدتی از دوره اسلامی هم به قوت سابق باقی ماند، چنانچه ابو جعفر منصور دوانیقی، دومین خلیفه عباسی، در سال 48 هجری به بیماری معده گرفتار شد و پزشکان درگاه او در علاجش فرو ماندند و رئیس بیمارستان گندی شاپور با پسر خود بختیشوع به خدمت خلیفه درآمد و پس از معالجه منصور نزد او تقرب یافت و با اصرار خلیفه در بغداد ماند. او از دوستداران تألیف و ترجمه بود و چون یونانی، پهلوی، سریانی و عربی را نیک می دانست، چندین کتاب در پزشکی از این زبانها به عربی درآورد. حوزه علمی گندی شاپور از قرن 3 هجری که بغداد شهرت یافت، مقام سابق خود را از دست داد که بعدها در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. در مرکز پزشکی گندی شاپور، پزشکی ایرانی، یونانی و هندی تدریس می شد و از گوشه و کنار جهان فراگیرانی به آن مرکز می آمدند و طب می آموختند. در سال 8 سلطنت انوشیروان ساسانی، حدود 540 میلادی، پزشکان این مرکز به دستور او به مناظره و ایراد سخنرانی پرداختند. پیشرفت علم پزشکی تا حدی بود که مردم پزشکان گندی شاپور را برتر از همه پزشکان جهان می دانستند. انوشیروان ساسانی که حدوداً میان سالهای 531 تا 579 میلادی فرمان راند، اغلب در جلسه های مناظرات حکما حاضر می شد و در بحث ها شرکت می کرد. او اغلب کتاب های قانون، تاریخ، دستور، اندرز و نوشته‌های اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان و یونانیان به ویژه افلاطون را می‌خوانده است. کتابی با عنوان حل مسائلی درباره خسرو شاه ایران موجود است و از مباحثات علمی همین گروه حکایت می‌کند. این کتاب شامل مطالبی درباره روانشناسی، حکمت طبیعی، وظایف الاعضاء، نجوم و موضوعاتی دیگر است. یکی از کسانی که به خسرو انوشیروان فلسفه درس می‌داد، اورانیوس پزشک و حکیم سوریانی است که در دربار ایران می‌زیست. انوشیروان نسبت به حکمای هفتگانه که از یونان به ایران آمده بودند، کمال علاقه را نشان داد و از آنها حمایت کرد و همان گونه که گفتیم در عهدنامه ای که با امپراتور روم بست شرط کرد که این دانشمندان پس از بازگشت به وطنهای خود آزار نبینند و بتوانند آزادانه به نشر عقاید خود بپردازند. گفته می شود این قرارداد از نخستین عهدنامه های تاریخ جهان است که یکی از مواد آن مربوط به آزادی عقاید و تعلیم و تربیت است. از دیگر استادان گندی شاپور و آثار آنها در زمان ساسانیان اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما تعدادی از استادانی که پس از انقراض ساسانیان وارد حوزه علمی و پزشکی شدند و به تعلیم، ترجمه و طبابت پرداختند عبارتند از خاندان بختیشوع. این خاندان از سوریانی‌های مسیحی بودند که نام‌های بیش از 10 نفر از آنها در کتاب‌های دوره اسلامی ثبت شده و تا حدود 250 سال بعد به کار مشغول بودند. خاندان حنین ابن اسحاق عبادی، بیشتر افراد این خانواده شغل طبابت داشتند و کتاب‌هایی را از یونانی و سوریانی به عربی ترجمه کردند. شاپور ابن سهل، ابو زکریا یوحنا پسر ماسویه و عیسی پسر سهار بخت. در دوران ساسانی مرکزهای علمی دیگری به غیر از گندی شاپور برای انواع خاصی از علوم به ویژه ریاضیات و طب وجود داشته است. این مراکز سنت‌های علمی خود را در دوره اسلامی هم مدت‌ها ادامه دادند و از جمله آنها یکی اهواز است که در میانه‌های سده دوم هجری نوبخت اهوازی بزرگترین منجم و ریاضیدان آن زمان و پسرش از آن برخاستند. دیگری شهر مرو بود که ابن طبری و ماشاءالله ابن عسری، دو تن از بزرگترین مؤلفان ریاضی ایران، در اوایل سده دوم هجری در این حوزه تربیت شدند. به ویژه ماشاءالله بعد از مهاجرت به بغداد جزو استادان بزرگ ریاضی در آن شهر به شمار می آمد. آنچه شنیدید برنامه 14 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 15، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
الان 96 سالم شده.
96 سال
شده که شده باشه، من سعی میکنم فعال باشم.
برای اینکه به تعداد اشتباهایی که آدم میکنه چیز یاد میگیره.
ولی من یه فلسفه‌ای دارم در زندگی، هر روزی که ما خدمتی انجام بدیم و دلی به دست بیاریم، اون روز روز ماست.
مهمترین راز پیشرفت مقاومت در اون راه است.
امروز که 82 سالمه، در درونم که با آرامش رسیدم، هیچ چیزی نمیتونه منو از اعتقاد خودم، از عشقی که دارم منصرف کنه.
دایره خرد. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگترهای نازنین و گل. امیدوارم طاعات، عبادات و عزاداری هاتون در دستگاه سید الشهدا علیه السلام قبول درگاه حق باشه. امیدوارم که ما رو در دعاهای خیرتون یاد کنید و همچنان مثل گذشته به کوچکترها درس زندگی بیاموزید. ممنونم که امروز هم با دایره خرد کنار ما هستید.
امروز به میون شما اومدیم تا ببینیم
آینده رو چجوری میبینیم.
چجوری بگم نمیدونم چجوری بگم.
چند سال ساکن این محله است؟
12 سال اینجا.
امروز به میون شهروندان میریم و نظرشون
پس از شنیدن گزیده از حرفهای مردم.
صدای دوست، صدای آشنا.
سلام میکنم به تمام شنونده های عزیز، سلام به همکاران خوبم، سلام به تمام سالمندان، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های عزیزی که شنونده برنامه مون هستن. تسلیت عرض میکنم ایام رو حضور شما عزیزان در خیابون های پر رفت آمد شهرمون هستم و خورشید خانومی که نور خودش رو رسونده به زمین و حسابی هوای شهرمون رو در مرداد ماه گرم کرده. کنار یه مادر بزرگ عزیز هستم و همراه دختر خانم نازنینشون که مادر بزرگ از شنونده های پرپا قرص برنامه های رادیو هستن. الان هم یک به یک داشتن اسامی برنامه هامون رو میگفتن. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خوشحالم میبینم.
زنده باشی. ما هم خوشحالیم شما رو زیارت کرد.
درود بر شما. از شنونده های پرپا قرص رادیو هستید دیگه. به به. چند سال رادیو گوش میکنی؟
تقریبا تا اونجا که میدونم دارم گوش میدم، یعنی وقتی که
زمان نداره از خیلی زمانه، یعنی حتی وقتی که رادیو کوچیک داشتن تو جیبشون بود میامدن تو خیابون مثلا میتونستن راه برن این کار رو انجام میدادن، ولی الان دیگه مداوم تو خونه مثلا خودشون برنامه ها رو به ما میگن، میگن مثلا اینجا این مراسم هست و این خیلی خوبه، انقدر خوبه که چی، همه مشتاقانه گوش میدن، استفاده میکنن، بزرگترها به کوچیکترها میگن، خیلی عالیه.
و ممنونم، باعث خوشحالی ماست. خوب هستین شما؟
قربون شما.
دختر خانش خانم.
بله بله
ان شاء الله سلامت باشین.
سلامت باشین قربون شما.
مادر جون من میتونم سن شما رو بپرسم؟
سن خیلی بالا رفته دیگه.
ان شاء الله جوون هست.
خواهش میکنم دیگه، لطف خدا هست اینجوری نشون میده.
70 ساله.
هزار ماشاءالله. ان شاء الله که سلامت باشید. روزها براتون چطور میگذره معمولا؟
معمولا یک خودم به خودم رسیدگی میکنم که مزایمشون نشم.
سعی میکنم، یعنی کاراتون رو خودشون انجام
بدن. بله خودم انجام بدم.
خودشون انجام میدن. بله الحمدلله خوبن. فقط این که خب یه ذره مشکل حرکتی دارن، باید با ویلچر حتما آورده بشن، برده بشن. اینطوری به
نیاز ده که در واقع یک نفر کنارش.
بله
اما تو توی خونه هستن سعی میکنم کارشون خودشون انجام.
الحمدلله خدا رو شکر. بله الحمدلله
خدا رو شکر. در ایام محرم هستیم، چقدر در مراسم های عزاداری شرکت میکنید؟ حال هوای خودتون در این روزها چطوره؟
این روزا که خیلی راستش گرفته هستم، خیلی دلم بغض میکنه، گریه میکنم برای آبا عبدالله حسین علیه السلام. تو مراسم اون موقع سالم بودم حرکت میکردم، همیشه بودم تو ایران برنامه، ولی الان که یه خورده حالم بده نه نمیتونم.
مراسم ها رو در واقع از خونه دنبال میکنی؟
بله،
با تلویزیون؟
بله، میبینم
با رادیو.
بله، اصلا خیلی عوض میشه، خیلی حالم بهتر میشه وقتی میبینم، بهتر میشه. الان اینجا هستم، دلم سوریه هست، دلم نمیدونم کجاست. اصلا همجور می
کربلا این روز تا دل همه ما کربلا،
خیلی اصلا دلم هوا میکنه، اصلا خیلی
مشرف شدین کربلا.
بله، خدا قبول کنه. بله،
به به، خوشا به سعادتتون. تجربه بین الحرمین، حرم امام حسین علیه السلام براتون چطور بود؟
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. ان شاء الله نصیب همه کنه و حق فاطمه زهرا که تشریف ببرن.
پارسال مشرف شدن برج سه
کربلا. بله، مشرف شد.
بله، خیلی خوب بود، ایام بسیار خوب بود.
هاش خانم، از آقای امام حسین چی میخواین؟ چه آرزویی دارید؟
سلامتی آقا، فرج آقای امام زمانی میخواین
ان شاء الله.
فقط همه شرفم همینه، مکرر میگم که خودت ان شاء الله که سنا رو میبینین میدونین، ان شاء الله که شما دعا کنین آقامون بیا ما ببینیم قامت رشیدش رو ببینیم.
انشالله. وقتی که مراسم شرکت میکنین، خلوت میکنید با آقای امام حسین، حال خودتون چطور میشه؟
خیلی عالی میشه، خیلی عالی میشه.
آدم آرامش رو احساس میکنه.
بله، اصلا اینگار دیگه اینجا وجود ندارم، اینگار حالت فروازی دارم. خیلی عالی.
انشالله که سلامت
برای ما نگه دارم، زحمت میکشین.
الهی سلامت باشین. انشاءالله تمام کسایی که صدای ما رو میشنم این توفیق رو داشته باشن که مشرف بشن حرم امام حسین علیه السلام و از نزدیک بتونن زیارت کنن. انشاءالله. ممنونم از شما.
زنده
باشی. از شما هم
خواهش میکنم، لطف کردین، زحمت کشین. انشاءالله تنتون سالم باشین، همیشه تو این همین زمینه ها فعال.
متشکرم، تنتون سالم. خدا حافظ.
جان بر کف فرمان تو هم، فدای ایمان تو هم، تا به قیامت آن تو هم، عید منی قربان تو هم، قربان تو هم. جان بر کف فرمان تو هم، فدای ایمان تو هم، تا به قیامت آن تو هم،
سالمندان عزیز، عزاداری هاتون قبول درگاه حق. امیدوارم در هر امور خیری که مشارکت دارید کوچکترها رو هم یاد کنید.
سلام، وقت بخیر. من دکتر راحله علی مرادزاده هستم، متخصص بیماری‌های سالمندان و استادیار دانشگاه. حتما بارها شنیدید که یکی از راه‌هایی که برای جلوگیری از زوال عقل در دوران سالمندی توصیه میشه داشتن روابط اجتماعی مؤثر هست. روابط اجتماعی و روابط صمیمی آدم‌ها رو از نارضایتی‌ها حفظ می‌کنه و کمک می‌کنه افت شناختی به تأخیر بیفته. ارتباطات اجتماعی از بهره هوشی، وضعیت اقتصادی یا حتی ژن در داشتن عمری شاد و طولانی تعیین کننده تر هست. پس بیایید راهکارهایی رو با هم مرور کنیم که به این مشارکت اجتماعی کمک میکنه. لطفاً روی روابط و فعالیت‌های تمرکز کنید که بیشتر از همه برای شما لذت بخش هستند، مثل ورزش‌های گروهی. در رفع موانع تعامل اجتماعی از دیگران یا فرزندانتون کمک بگیرید. مثلا اگر مشکل رفت آمد به دلیل محدودیت جسمانی دارید یا اینکه دیگه نمیتونید به هر حال به واسطه عدد سن رانندگی کنید، حتما از دیگران برای این منظور کمک بگیرید. به داشتن ارتباط منظم با بستگان، دوستان و همسایه‌ها اصرار کنید و البته ارتباط دیجیتال و فضای مجازی هم مهم هست. ارتباطتون رو با گروه های سنی مختلف حفظ کنید و این به معنای ارتباط با افرادی جوانتر و پیرتر از شماست و اشکالی نداره که شما بچه ها، جوانترها یا حتی افرادی که از شما مسنتر هستن هم در ارتباط باشید. در مدرسه یا مرکز اجتماعات محلتون داوطلب بشید و توی بعضی از کارها به صورت داوطلبانه کمک کنید. به دنبال برنامه‌هایی باشید که به شما امکان میدن مهارت هاتون رو از قبیل آشپزی یا مربیگری تیم رو به دیگران هم انتقال بدید. هر آنچه که شما در دوران جوانی و میانسالی شغلتون بوده میتونید الان اون رو به بقیه هم آموزش بدید و یا اگر نه شغل خاصی نداشتید، مهارت هایی که فکر میکنید شما بهتر بلد بودید رو یک همکاری بکنید که بتونید به جوانترها یا به دیگران یا حتی گروه های همسن خودتون منتقل کنید. سعی کنید دست کم با یک سنگ صبور معتمد و امین مرتب در ارتباط باشید، مثلا هر هفته، کسی که بتونید بهش اعتماد کنید و روش حساب کنید. وارد رابطه یا فعالیت جدید بشید. خودتون رو در موقعیت‌های قرار بدید که بتونید هر روز با دیگران ملاقات و تعامل کنید، مثل فروشگاه یا پارک. حتی رفتن به یک سوپرمارکت و خرید کوچولو هم به شما این فرصت رو میده که با مشتری‌ها و یا حتی با فروشنده چند کلامی هم صحبت بشید. خودتون رو به چالش بکشید. مثلا باشگاه‌های کتابخونی یا باشگاه‌هایی که به هر حال ممکنه در محله شما وجود داشته باشن یا گروه‌هایی که مسافرت‌های گروهی رو تدارک می‌بینن باهاشون در ارتباط باشید. ضمن اینکه شما می‌تونید از گل‌ها و گیاهان مراقبت کنید. خود این هم می‌تونه حس هدفمند بودن رو هر روز برای شما ایجاد کنه که باید با هدف بیدار بشید و از اون موجود زنده‌ای که کنارتون هست مراقبت بکنید. این کارها باعث میشه که افسردگی، استرس و انزوای اجتماعی کم بشه. حتی دیده شده که باعث کاهش فشار خون و کاهش خطر حملات قلبی میشه و افزایش فعالیت‌های اجتماعی رو بیشتر میکنه. اگر احساس تنهایی میکنید، از افراد حرفه‌ای از جمله روحانیون، خطوط تلفن اورژانس اجتماعی و درمانگرها حتما کمک بگیرید و فکر نکنید که عدد سن و تنها بودن شما رو محکوم میکنه به انزوا در منزل. پس پدران، مادران و عزیزانی که امروز صحبت‌های من رو شنیدید، حتما برای داشتن گروه صمیمی از دوستانتون در هر سن و در هر رده سنی که هستید از همین امروز تلاش کنید. برای اینکه به جای اینکه فکر کنید فرزندان شما عصای دست شما هستند، داشتن روابط اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی و داشتن گروه دوستان صمیمی به شدت میتونه عصای دست شما باشه و از فرزندان هم به شما نزدیکتر هست و قدرت درک و ارتباط شما با گروه های همسن و گروه های دوستانتون قطعا بیشتر خواهد بود. لطفا مشارکت اجتماعی رو جدی بگیرید.
سالمندی روزگاری است که هرچند بازوان دلیر دیگر توان یاوری ندارند، اما دانش و فضیلت در مرتبه والایی قرار می‌گیرد. بر اساس این دیدگاه سالمندی مرحله پختگی زندگی انسان هاست و آنان را از دیگر افراد جامعه متمایز می‌سازد. ناگفته پیداست که این ویژگی البته دارای امتیازاتی است، امتیازاتی که دارنده آن در طول سالهای عمر خود آنها را کسب کرده است. چون این است که سالمندان را فرزانگان جامعه خواندند و دوران بازنشستگی را دوران فرزانگی و فرهیختگی نام نهادند. این متن پیشگفتار کتابی است با عنوان سالمندی خوب. نویسنده کتاب سرکار خانم نصیبه زنجری تلاش کرده مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیر شدن رو در کتاب بیان کنه. در این کتاب علاوه بر پرداختن به وضعیت سالمندی در ایران، مفاهیم و تعاریف این حوزه تشریح میشه و نهایتاً ابعاد و مؤلفه های سنجش سالمندی خوب بررسی و بهترین راهبردها هم به عنوان پیشنهاد ارائه میشه. انتشارات تهران سال 97 برای اولین بار این کتاب رو چاپ و منتشر کرد. هرچند نسخه الکترونیکی کتاب هم موجوده، اما امیدوارم هممون فرصت مطالعه این کتاب خوب رو پیدا کنیم.
داستانک یاد، اثر الکساندر سولجنیتسین. مردمان مقدس با خردمندی والای خیش این را به ما گوشزد کردند. یاد مردگان، این چیزی نیست که در شور شباب بتوان دریافت، در دورانی که هماره میان نزدیکان، خیشان و دوستان خود هستی. آن را تنها میتوان در گذر سالیان به کف آورد. پدر و مادر دیگر از نزد ما لخت بربستند، یاران ما نیز در حال ترک مایند، یکی پس از دیگری کجا میروند؟ چون این مینماید که این چیزیست درک ناشدنی و در نیافتنی و ما از توان ادراک آن بی‌بهره ایم. با این همه آشکارا پرتوی از واقعیت بر ما میتابد و کورسوی از حقیقت را میبینیم. آنها فنا نشدند و ما تا زنده ایم چیزی بیش از این نخواهیم دانست. اما دعا برای روح درگذشتگان پیوندی نامحسوس به پهنای کائنات میان ما و آنها فراهم میآورد. در این حال بی هیچ مانعی موجب تقرب ما به آنها میشود. آری، آنان پیش روی ما هستند و گویی می توانیم لمسشان کنیم. هم برای ما ناشناختند و هم مثل قبل عادی و آشنا جلوه می کنند. اما در سن و سال از ما عقب ماندند. آنها که دیروز پیرتر از ما بودند، حال دیگر جوانترند. چون نیک بنگریم، اندیشه ها، دل مشغولی ها و تأملات آنها را در خود می یابیم. و ما نیز در عوض گرمای زمینی خیلی